شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای مهندس مجید محمدی در سوئد هستیم. جناب محمدی سلام عرض میکنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای مهندس مجید محمدی، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به نظر خودم سلام خدمت شما و نسبت همه شنوندگان خوب شما عرض میکنم.
شنوندگان عزیز، آقای مهندس محمدی دارای فوق مهندسی انرژی هستم و به عنوان مدیر پروژه در یکی از شرکت های بزرگ انرژی در سوئد و اروپا و اسم واکتن سر کار میکنن. آقای محمدی، یکی دو هفته گذشته یک مقاله تحقیقی بسیار جالبی تحت عنوان اینکه کدام راه حل را باید برگزینیم در رابطه با مقایسه طرح‌های گوناگون انرژی نوشتن و در برخی از سایت‌های اینترنتی هم هست که به دلیل مزاحمش شده. آقای مهندس محمدی، می‌خواستم خواهش کنم که بفرمایید که این تحلیل شما چیست و چه می‌گوید؟
از این بزرگ شما که این یک سوالی رو طرح می‌کنه و اون سوال اینه که اگر بخواهیم ما یه مقدار انرژی کم داشته باشه ایران، این انرژی رو از چه راهی میتونیم تامین کنیم؟ در حقیقت سوال اینه که 1000 مگاوات، چون اینطوری که معلومه یه گزینه این راکتور اتمی که درست میخوام بکنم 1000 مگاواتیه. فرض رو بر این گرفتم که سوال اینطور بوده که این با چه راحل دیگه بایستی برگ گزینیم که این 1000 مگاوات رو تامین بکنیم. این سوالی که در خدمت در اختیار این مدیر پروژه به طور فرضی قرار دادن اینه و این مدیر پروژه انتخاب کرده که راکتور اتمی درست بکنه و بدیل‌های مختلف رو اینجا، چون ایران دومی دارنده منبع گاز هستش، دو بدیل گاز و سوخت اتمی رو سعی کردن با بی‌طرفی کامل جلو هم قرار بدم که ببینم که به قول معروف کدومش برای میهن ما بهتره. اما این چیزی خواستم قبل از اینکه این مسئله رو شروع کنم اینه که این مسئله اطلاعاتی که درباره راکتورهای اتمی هست بسیار سخت میشه اینا رو پیدا کرد، نه از این جهت که نیستش، فراوان زیاد اطلاعات هست، ولی هر کس فقط اون بخشی رو میگه که به نفع خودشه. خیلی وقتا راست و دروغ اینا قاطی میکنه. من چند وقت پیش نشسته بودم اینجا، یه شرکت دولتی هست به نام SBCO. این کارش اینه که نظارت کنه بر عمل شرکت هایی که نیروگاه اتمی دارن، در ضمن اینکه این توفاله های اتمی رو، زباله های اتمی رو چجوری نگهداری کنم. این زباله های اتمی رو تو اون 30 سال اولش بسیار اینها سمی هستن، اینا رو بایستی در یه جایی بسیار خنک نگه دارن تا اینکه سردتر بشه بتونن اینو حملش کنن به اعماق زمین. این شرکت یه توی کنفرانسی بوده توی اون شهری که اینجا هست تو سوئد، اینا رفته بودن اونجا و سخنرانی کرده بود متخصصی، گفته بودش که توی 30 سال میزان این رادیواکتیویته از حدود 90% ازش کاسته میشه و راست هم میگه، حدود 10% بیشتر باقی نمیمونه ازش. بعد اینو بعد از 1000 سال این گرمایی که این میزان رادیواکتیو تولید میکنه اندازه یه لامپ 100 واته، اینم باز درسته، مسئله نداره.
جناب مهندس ببخشید، این 90% چی میشه؟
90%ش این چیز میشه دیگه، اون ایزوتوپی که ایزوتوپای مختلفی که درست شده اینا برمیگردن به یه ماده ثابت، یعنی ماده‌ای که دیگه رادیواکتیو ندارن و اون چیزی که میمونه 10% باقیشون تشعشع چیز داره، رادیواکتیویته داره، یعنی 90% از اون تشعشعاتش کم میشه. ولی میخواستم اینو بگم که اون شنونده هایی که اونجا بودن خب پیش خودشون گفتن که احتمالاً هست من اینه که خب 90%ش کم میشه، بعد از 1000 سال هم این رو میگه که این اندازه یه لامپ چیز بیشتر گرما تولید نمی کنه، بازه ما 100,000 سال میخواییم نگه داریم، بعدش دیگه اصلا بیخطره بیخطره. چیزی که نمیگه راستایی رو قاطی میکنه اینه که وقتی که اورانیوم 235 رو توی سوخت اتمی به کار میبرند، یک تحول عظیمی در این ماده صورت میگیره، چنان که تقریبا من همینطوری سرانگشتی نشسته بودم حساب میکردم تقریبا 4 میلیون برابر تشعشعات اتمی اینو زیاد میکنه، یعنی شما اول 4 میلیون برابر اینو زیاد میکنین، حالا 90%ش هم کم بشه، اون 10%ش هنوز فاجعه آمیز اگه بیاد بیرون. اینو نمیگه. دوم اینکه میگه که بعد از 1000 سال به اندازه یه لامپ 100 وات گرما تولید میکنه. بله، واحد وات یه واحد توانه، یعنی انرژی رو باهاش میسنجن و الان اینجا اصلا حرف مسئله سر اون نیست، مسئله سر این که میزان رادیواکتیو رو بگو ببینم چقدره، اونو نمیگه. یه این صد وات اندازه لامپ 100 وات انرژی تولید بیشتر نمیکنه و بعد از 100,000 سال دیگه این اصلا هیچ گونه چیزی نداره، خطری نداره، در صورتی که باز نمیگه بعد از 100,000 سال این ماده‌ای که باقی میمونه 150 برابر چیز اون ماده‌ای که دو نوع توفاله اتمی حاصله، یه نوعش اینطوری که الان گفتم بسیار خطرناک، یه نوعش کمتر خطرناکه مثل وسایلی که اونجا استفاده میشه و اینا، و 150 برابر اون وسایل این هنوز رادیواکتیو داره و هیچ کدوم اینا رو به خواننده نمیگه و سخت میشه از این انبار اطلاعات بفهم آدم بالاخره راستش کدومه. اینم برای این مثال آوردم. به صورت دو تا گزینه رو من انتخاب کردم همونطوری که گفتم، یکی این که این رآکتور اتمی چقدر خرج داره.
بله.
این اطلاعاتی که من پیدا کردم از چیز از خود این چیزهای قلبی هم آوردم و اینا هم اطلاعاتی که از روی خود سایتای این شرکت هایی که خودشون نیروگاه اتمی دارن آوردم. این ها میگن حدودا یک نیروگاه اتمی که بخواد جدید ساخته بشه، این نیروگاه مشکل نیروگاه اتمی اینه که هزینه ساختش بالاست، یعنی سرمایه اولی که باید بذاریم اینجا بسیار بالاست، 60% کل هزینه ای که برای هر مگاوات ساعت خرج بر میداره 60%ش پول هزینه است، تقسیم بندیش اینطوری. میگن حدود 15%ش خود سوخت تشکیل میده که اورانیوم، 15%ش هم موقع تولید برق خرج داره، کارمندان و استهلاک وسایل و اینا خرج داره، 10% هم پول خرج اینه که زباله ها رو نگه دارن. این تقسیم بندی هایی که خودشون میکنن حدودا.
بله.
این برای سوخت اتمی، یعنی نیروگاه های اتمی.
بله.
اگر بدیل مقابل نیروگاه اتمی رو بخوایم نگاه کنیم، نیروگاهی که سوختش گاز باشه، میگن که مشکل نیروگاه های گاز سوز در اروپا اینه که 70% مخارج سوخت تشکیل میده. اگر توجه کنیم در اون نیروگاه اتمی 15%
بله.
بیشتر نبود.
بله.
در این 70%ش سوخت تشکیل میده، اما سهم سرمایه بسیار پایینه، 20% بیشتر نمیده، حتی اکثر. و مخارج تولید هم بسیار پایینه، 10% بیشتر مخارج نداره. این دو تا بدیل رو من جلو هم گذاشتم. اون چیزی که این شرکت ها میگن حدود 64 دلار هر مگاوات ساعتی برق به قول خرج داره برای اینکه چیز کنن. و اگر بگیریم که 60%ش سرمایه تشکیل میده، بعد بگم که من میخوام از این همه ارقامی که الان میگم در بیارم که یه نیروگاه 1000 مگاواتی چقدر خرج داره. من که خود اینا همه رقم من شنیدم، رقم 2 میلیارد شنیدم، 2.4 شنیدم، این از تلویزیون جامعه من چند روز پیش داشتم همینطوری نگاه میکردم، میگفت پاکستان میخواد درست کنه 400 میلیون دلار خرج بیشتر بر نمیداره
برای ساختن یک نیروگاه اتمی.
بله، 400 تا 600 میلیون دلار. و اینو من تقریبا مطمئنم، لازم به حساب کردنم نبود که این اصلا رقم درست نمیتونه باشه.
1000 مگاواتی. بله.
نمیدونم، نگفتش چند مگاواتی هستش ملوی پاکستانه، ولی الان اینطوریه که زیر 1000 مگاوات درست نمی کنن.
بله.
1000 مگاواتی هست، 1600 مگاواتی الان فندان میخواد درست کنه.
بله.
این یه چیز پیدا کردن که حدودا 1000 مگاواته، برای همین من گرفتم که 1000 مگاواتی باید باشه. در صورت منظور اینه که رقم های مختلفیه، برای اینکه من بفهمم که این چقدر به هر صورت خرج داره، خرج سرمایه ساختن یک نیروگاه اتمی چقدره، گفتم که خود اینا میگن 64 دلار هر مگاوات ساعتی خرج داره. 60% این 64 دلار خرج سرمایه است، یعنی تقریبا میشه 38.4 دلار در هر مگاوات ساعت. یه نیروگاه اتمی یه مگاوات 1000 مگاواتی تقریبا میشه گفت در سال 8000 ساعت کار میکنه. باقیش باید تعطیلش کنن، پمپا رو عوض کنن، چیزهای مختلف رو عوض کنن، حدود 8000 ساعت در بهترین حالتش کار میکنه. یعنی 8 تراوات ساعت یه نیروگاه اتمی در سال برق میده. اگر با بهره 5% حساب کنیم توی این قرض و عمر اقتصادی و چیزو، حتی عمر تکنیکیش هم حدود 35 تا 40 سال میذارم، من 40 سال گذاشتم، سهم سرمایه را اگر این به این تاریخ حساب کنیم حدود 6.1 میلیارد دلار، 6 میلیارد دلار خرج ساختن یه نیروگاه اتمی میشه، طبق گفته خودشون میشه. و این میشه در صورتی که 5% بهره باشه. ولی در ایران من گرفتم 10% بهره است، بهره سرمایه، که احتمالا بیشتر از این حالی حتی اقل بگرم. در این صورت اگر با اون حساب بخواد بکنه با 8 تراوات ساعت، چیزی حدود 78 دلار برای ایران فقط سهم سرمایه است خرج هر مگاوات ساعتش میشه. بعد از اون بایستی بریم سراغ سوخت، چون این نیروگاه سوختن لازم داره. سوخت و میگن حدود 4.6 دلار در مگاوات ساعتی خرج داره. اینا برای راحتی کار به سه بخش تقسیم میکنن. یکی خرج استخراجشه از معدن، یکی خرج اینی که قوی سازیش بکنیم، اینو برسونیم به حدود 3.5% قویش کنیم، یکی هم حمل و نگهداریشه. از اونجایی که تا به امروز از دو چند هفته پیش من شنیدم که میگن که در حاشیه کویر اینا منابع زیادی اورانیوم پیدا کردن، ولی اون موقع که من اینا مینوشتم نبودش این اطلاعات در دستم، ولی توفیر زیادی هم نمی کنه. حالا در آخر خواهم گفت چرا توفیر زیاد نمی کنه. اینا بایستی که اون سنگ معدن رو از یه جا وارد کنن، استرالیایی، نمیدونم کانادایی، قزاقستان، جایی بایستی وارد کنن. یکونین دلار در هر مگاوات ساعتی رو که بایستی بابت اون بدن، چیزی که میمونه بابت اون. اما رقمی که دولت ایران گفته ما 9 میلیارد خرج چیز کرده، نیروگاه شده. من فرض بر این گرفتم از این 9 میلیارد بین 2-4 میلیاردش خرج این غنی‌سازی که اینا میخوان بکنن، غنی‌سازیش بکنن، یه دستگاه درست کنن که غنی بسازن، بعد هم اینو یه جایی نگهداریش کنن. و اگر به حساب این بخوایم حساب کنیم و اگر 2 میلیارد با بهره 10% حساب کنیم و در نظرم داشته باشیم که ما 8 تراوات ساعت هر سال میتونیم تولید کنیم در این نیروگاه، 40 سال هم میتونیم این کار رو کنیم. این یه چیزی بین 51 تا 25 دلار حدودا خرج غنی‌سازی میشه در هر مگاوات ساعتی. اینو با اون سرمایه و پول خرید سنگ اورانیوم اگر اسمشو بخوام بذاریم جمع کنیم، میشه حدود یه چیزی بین 104 تا 130 دلار در هر مگاوات ساعتش. اما مشکل اینه که به اینجا کار تموم نمیشه، هنوز بایستی اینو اون کارخونه‌ای که راه میندازن به عنوان به قول معروف نیروگاه اتمی کارمند داره، وسایل مستهلک میشه. این چیز اگر مثل این غرب کار کنه، یعنی مشکلی پیش نیاد و به دقیقی اینا بخواد کار کنه، یه چیزی حدود 9 دلار هم بایستی در هر مگاوات ساعتی باز خرج این استهلاک و اینا بکنه. جمعا تا اینجا اینا رو که اگر رو هم بذاریم یه چیزی حدود 113 تا 139 140 دلار هر مگاوات ساعت میشه. میونه نگهداریش، این نگهداری تو این قربن شرکت های چیز از دورش خود در میرن، چون اصلا چون کسی نمیتونه دیگه 100,000 سال بیاینده چی میشه که. ولی اگه به همین خرجی که در قرب حساب میکنن بکنیم، یه چیزی حدود 6 دلار در هر مگاوات ساعتی هم بایستی بابت این هزینه بذاریم. جمعاً یه چیزی حدود 120 تا 145 دلار در هر مگاوات ساعتی میشه. این برقیه که در نیروگاه اتمی ایران درست خواهد شد، یعنی هر مصرف کننده ایرانی تا اینجا یه بین 120 تا 145 دلار بابت هر مگاوات ساعتی خواهد برق بایستی بده. هنوز این برق به دست مصرف کننده نرسیده، برق رو توی اونجا تولید کردن، حالا بعد این برق رو انتقال بدن. این خرج انتقال ارزون نیست. مثلا در این سر که من در زندگی میکنم، خرج انتقال برق و خرج تولید برق بستگی به این که بورس چقدر باشه خیلی مواقعی اندازه. یعنی منی که مصرف کنندم این قبضی که میاد نوشته که اینقدر خرج انرژی که مصرف کردی هستش، اینقدر هم خرج مالیات، اینقدر هم خرج هزینه انتقالشه، و خیلی مواقع هزینه انتقال و هزینه انرژی یکیه، یعنی همین چیز ساده ای نیستش.
آی مهندس ببخشید، ولی خب در ایران که این شبکه سراسری وجود داره برای انتقال نیرو.
بله، ولی اون شبکه سراسری رو که بایستی برای این 1000 مگاوات هم آماده بکنن. یه حدی جا داره دیگه، یه شهرهاییه یه حدی جا داره.
بله،
از بیشترش بایستی سرش بزنیم یا سیم بکشیم یا چیز بکنیم، بایستی اینطوری بکنیم. مشکلی که نیروهای اتمی دارن اینه که اولا واحدهای بزرگ بایستی درست کنیم، دوم همه جا نمیتونیم درست کنیم. از اینکه شهرها معمولا نمیخوان درست کنن، جایی که اگر نه آبیش باشه و از جایی که آب هستش باشه، و این مشکل میکنه کارو. در صورتی که مثلا نیروگاهی که با گاز سوزن تقریبا میتونه همه جا باشه.
بله.
و انتقال خط انتقال برق هم لازم نیست آدم هزینه براش داشته باشه. از من اینا رو حساب نکرده بودم توی این چیز، فقط اینجا گوشزد کردم که این هزینه ها هست. چیزی دیگه که هستش اینه که اینها اگر به گفته خودشون 9 میلیارد دلار خرج کردن و تا حالا من حد رو بر این زدم، یعنی گفتم که 5 سال هم دیر کت کرده این پروژه. اگر 5 سال دیر کت کرده باشه، این یه چیزی حدود 4 میلیارد خرج فقط دیر کردشه، یعنی سودی که بابت اون بایستی بپردازن به پول اون 9 میلیارد و خود این حدود 55 دلار، حدود اگر الان رقم ها این دیگه رو نیستش 57 دلار گرونتر میشه بابت تأخیر در پروژه هستش. و این فقط به این نیستش که پول هزینه است. این من مطمئنم این نیروگاه اتمی ایران که شروع به کار بکنه، اون هزینه ای که ما قلمداد کردیم برای استهلاک و اینا خیلی بیشتر از معمول خواهد شد، چون که بسیاری از این وسایلی هستند که عمرشون اصلا 40 سالی است، بعضی عمرشون مثلا 10 ساله 5 ساله. و وقتی شما یه چیزی رو 5 سالش رو اگر عمرش 10 سال باشه، شما 5 سالش ازش استفاده نکردی، 5 سال بیشتر نمیمونه. ممکنه شنونده بگه که خب استفاده نکردیم، استهلاک هم پیدا نکرده، اما دستگاه های اوتوماتیک که بایستی که سیستما رو هدایت بکنن، اینا با زمان بایستی عوض بشن. الان من این شرکتی که کار میکنم، یکی از این اجاقاش اگر درست اصطلاحش فارسی باشه بویلر میشه انگلیسی، یکی از این چیزا سیستمای هدایتیش اینا کار میکنه، ولی ما چیز وسایل یدکی دیگه براش پیدا نمیکنیم. گفتم بعد عوض کنید، اون بشم حدود 12 سال حد میزنیم این چیزی که عوض کردیم باشه، و این برای ما حدود 50 میلیون دلار خرج برداشته. همین بعد 12 سال هم شرکت میگه که حالا شما میخواین استفاده کرد بکنین یا نکنین. بعد 12 سال من این گارانتی نمیدم که وسایل یدکی برای این پیدا بکنیم، برای همین آدم مجبور دوباره عوض. احتمال زیاد این خرج استهلاک و اینا در ایران بعدا زیاد خواهد شد، به اضافه اینی که هر پروژه یک نیروی انسانی و چیز داره که باید اینو همیشه آماده باش نگه داره. وقتی تأخیر میندازیم اون نیرو رو بایستی خرجشو بدیم.
بله.
و من اونا رو حساب نکردم، فقط خرج سرمایه به طور کلی. اگر خیلی رقم شد اینجا حدودا یه چیزی اگر بخوایم اینا رو هم حساب کنیم، یه چیزی حدود 200 دلار در هر مگاوات ساعتی نیروگاه اتمی ایران برای مصرف کنندش خرج داره. خط انتقال اینا رو هم هیچ کدوم حساب نکردم. اما اگه بریم سر بدیل دیگه نیروگاه گاسوز، این میشه که این نیروگاه ازم بزرگتون که گفتم که
های مهندس ببخشید، پس به این ترتیب اون مثلا هزینه یه تولید یک مگاوات برق که از اول گفتیم در غرب 64 دلار در میاد، برای ایران اگر امروز برق تولید کنن 200 دلار در اومده.
بله، اگر هزینه سرمایه اینا رو هم بذاریم سرش، بله 200 دلار
لااقل 200 دلار در اومده
از طریق، بله بله از طریق اتمی.
بله، چیزی که الان خوب شد گفتیم، یک چیزی که این طرفدارای نیروهای اتمی تو غرب زیاد بهش تکیه میکنن، یکی سوخت ارزونه و واقعا هم همینطوره، سوخت نیروگاه اتمی بسیار ارزونه و این رو ایران با این کاری که کرده، یعنی با این هزینه که برای غنی‌سازی کرده و این چیزی که به قول معروف طرفداران نیروگاه اتمی میگفتن که سوخت ارزونه، دیگه در ایران صادق نیست، بسیار هم گرون شده، چون که به جایی که 4.5 دلار باشه، من الان سوخت در بودیم، سوخت در اومدش بین 25 تا 51 دلار.
بله،
یعنی از این لحاظ دیگه این به نفع ایران هم نیست، نمیتونه بگه چون سوخت ارزونه ما این کار کردیم. یه چیز دیگه میمونه که اینه که گازهایی که باعث گرم شدن زمین میده این نداره، راست میده، حالا اونم بعدا میگن که به کار ایران نمیادش این دلیل. اما نیروگاه گازسوز، بریم سر نیروگاه گازسوز. نیروگاه گازسوز،
جناب محمدی میخواستم لطف کنیم اگر امکان داره بحث نیروهای گازسوز رو بذاریم برای یک جلسه دیگه که بتونیم بعدم هر دو رو با هم مقایسه کنیم.
بله بله، چشم.
خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
آقای مهندس محمدی، خیلی ممنون وقتی که به ما دادیم. انشاءالله در یک فرصتی هر چه زودتر به بدیل ها هم خواهیم پرداخت.
خیلی ممنون.
این خیلی در ارقام آمار زیاده، یه دفعه اگر اینا رو پالوی هم بله بکنیم یه خود سخت
همش رقمه، بله. یه نظر زیادی ملال آور میشه.
بله. خیلی ممنون از لطفتون. تا گفتگو آینده
لطف
داریم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف زاده با آقای مهندس مجید محمدی، مهندس انرژی در سوئد، در رابطه با اینکه این سوال که برای تولید 1000 مگاوات برق بهترین راه، بهترین روش، بهترین سیستم چیست، از لااقل در این گفتگو از دید هزینه هایی که هزینه تولید و توزیع انرژی از طریق انرژی اتمی و مقایسه آن با متوسط هزینه در غرب توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.